الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از ادله یا آخرین دلیلی که مخالفین نظر یا وجوب نظر یا جواز نظر، کسانی که مخالف بودند با این که النظر فی معرفت الله یا در حوزه اعتقادات واجب یا اصلا جایز، حالا از کردیم دو گونه است، حداقلش اینه که واجب نیست. از جمله ادله ای که بر این مدعا اقامه کردن استناد به سیره پیامبر گرامی اسلام است در پذیرش ایمان و اسلام کافرین و مشرکین. گفتند وقتی که افراد می اومدن اذعان و اقرار می کردن به شهادتین، به عنوان مؤمن یا مسلم پذیرفته می شدن و از اونها طلب دلیل نمی شد، یعنی اونها مؤمن بودن، معتقد بودند بدون اینکه از اونها طلب دلیل بشود. این نشان می دهد که ایمان و تصدیق و معرفت به وجود خدا یا توحید یا لا همه اعتقادات، اینها متفرع بر معرفت حاصل از دلیل نیست. اگر چنین می بود پیامبر استفسار میکرد از اینها، طلب دلیل میکرد که بعد از اینکه دلیل می آوردن، حالا هر دلیلی ولو ساده. این مطلب را در کتاب حقایق الایمان صفحه 60 و شرح المواقف جلد 1 صفحه 256 نقل کردم از طرف مخالفین وجوب نظر.
من پس معلومه که اسلام و ایمان متفرع و تفکر.
آره، یعنی اینکه حالا باید ما دلیل بیاریم با استدلال ایمان بیاوریم، نه لزومی نداره. شهادت هایی گفته باشن و تصدیق کرده باشن، مثلا این اظهار توحید کردن، نبوت پیغمبر اکرم را هم اظهار کردن، به زبان اقرار کردن. اقرار کاشف از اذعان قلبی است. حالا غیر از اون جاهایی که مثلا منافقین هیچ، بالاخره در بین این مزعنین و مقرین یه عدهشون منافق بودن هیچ، اما خب یه عدهشون مسلم بودن دیگه، قطعا منافق نبودن. از هیچ کدام طلب دلیل نمیشد، نه از اونهایی که منافق بودن نه از اونهایی که واقعا مؤمن بودن. اگر طلب دلیل میشد میگفتیم که ایمان و اذعان و اسلام متفرع بر چیه؟ بر دلیل، بر نظر تفکر. خب حالا اگر دوستان نکته‌ای دارید ما سب میکنیم، اول استفاده کنیم بعد جمع‌بندی میکنیم. بله،
شهادت دادن من دارم میبینم که من به من شهادت بشه، لذا غالبا افرادی که این کار رو به یک یقین و اطمینان رسیدن که دارن شهادت انجام میدن. حالا که الان اون شخص حرکی داره نمیگیری نه، خب دیگه ما کنکاش نمیگیری، ما حمله بر صحت بکنیم این شخص به این ایمان و یقین رسیده که داره شهادت. ایمان و یقین هم معمول احساسان این چیزیست که همجوری دو هوا داره انجام بده، بالاخره باید لااقل اطمینان یه تفکری یه برهان یه استدلالی کرده تا شهادت بده. لذا پذیرش شهادت توسط پیامبر دلیل بر نیست که اونا نظر نداشتن، ایمان و یقین واقعی نداشتن، هیچ ملاقاتی با مسئله نه.
حالا مستدل یا مستشکل نمیگه که یقین نداشتن، میگوید یقین حاصل از دلیل نبوده، یقین را رد نمی کنه.
یقین
غالبا
و معمولا افراد موقعی به یقین می رسن مسائلی که بالاخره ذاتن مسئله فکری و نظری که لااقل اینجا یه فکری کرده باشه، چون انسان هم دیگه انسان که همجوری
یقینی از یقین داشتنشون را شما میفرمایید که مفروغون ان هست، کانو علا یقینه. بعد میفرمایید که این یقینشون هم آیا از دلیل بوده یا نه، میفرمایید علا القاعده، یعنی بر اساس اون سیره عقلایی که در این گونه مواقع اگر یقین پیدا میکنن بالاخره یک فکری کردن، دلیلی دارن، ولو ذکر نکردن. اظهار دلیل یه بحث است، فقدان و نداشتن دلیل حرف دیگر. حالا اگر کسی بگوید که به این فرمایش از اتالی اشکال کنه، بگوید از کجا میگوید کانو علا یقینن، این را از کجا میگید؟ که یعنی گفتن اشهد و شهادت. خب این اشکالش ممکنه این باشه که این کلمه مشترک بود هم بین المنافقین هم بین غیر المنافقین، یعنی اونایی هم که منافق بودند هم همین لفظ را میگفتن. اگر این لفظ را بخوایم حاکی از یقین بدانیم که مثلا ملازمه داره، حاکی از اینه، خب اون موارد چکار بکنیم؟ اونها شهادت میدادن یقین نفرد. بله
صرف شهادتین مسئله ظاهریه، خب نمیتونه کاشف از باطن بشه. رضا تو خروج منافق داشتیم، ابو سفیان خب شهادتین رو گفت هم یقین داشتن که اسلام نیورده.
بله
این حکم ظاهریه، یعنی در صورت دین داره کسی شهادتین میگه این متقابل حساب میشه.
بله
باطن شیشی هست این که خدا میدونه، ولی اون ما بحث رو راجبه باطن راجبه فهم میدیم، نه کسی حالا صرفا یه کلمه مثلا از لب فقط جاری میکنه.
اسلام
به
اسلام و ایمان تفاوت خواهد شده. بله. اسلام پذیرش و تسلیم است. اما ایمان باور و اعتقاده. چون با شهادتین اسلام رو پذیرفتن و فرصتی برای فکر و نظر برای اینا فراهم شده.
این پذیرش شهادت تسلیم فقط زبانی، یعنی تسلیم هم مراتب داره. بله. اگر بخوایم به لفظ تسلیم استناد بکنیم خودش دارای مراتبی است. زبانن و جوارحی عملا و باطنا که قلبا باشه. یعنی اسلام هم اینجور نیست که کلمه اسلام و مسلم این اینجور باشه که فارغ از تسلیم قلبی باشه، آنها مراتب داره. بله ادنا مرتبه تسلیم، تسلیم چی است؟ تسلیم زبانی، یعنی به زبانش اقرار میکنه این لفظ را. اینا تعمدی. حالا از کجا اینا اثبات کنیم؟ حالا شما میفهمید که این همون جوابی که حضرت علی میفرمایید میشه دیگه، میفرمایید که این اقرار اونها اقرار بر اساس ایمان که نبوده، صرفا حالا اسلامه، یعنی گام اول را اینا بردارن و یه اقرار زبانی بکنن، فعلا همین بسته کافیه تا بعدن مثلا حالا تحقیق بشه و اینا علم پیدا کنن. اینا اینجوری میفرمایید؟ یعنی حضرت علی ماهی کلیت داره یا نه، فعل جمله است یا بل جمله، یعنی واقعا الذین کانوا یشهدون به توحید او به نبوه اینا همه همترا بودن، یعنی یا نه فعل بعضا ممکنه اینجوری بوده.
یه دمی اونم مثلا یک آیه میشنیدن واقعا در قلبشون اثر میکرد، قلبا
میپذیرفتن، مؤمن میشدن. خب اگر فعل جمله باشه اون وقت اون گروهی که کانو مؤمنین فی باطنهم نه فقط یسلمون به زبان لسانهم، اونا رو چی میفرمایید؟ طلب دلیل بالاخره از هیچ کس نشده،
اونا تقریبا قبول شدن.
خب از کجا میگید؟ چون بحث این شد که مگر برگردیم به جوابهای فروغی، و الا اگر اینجوری بگیم که از این لفظ اسلام مشترک است بین المنافق، بین غیر منافقی که هنوز به دلش ننشسته تا بعداً بفهمه، و بین اون مؤمنی که اقرار کرده و واقعا هم فهمیده، این در واقع سه گزینه اینجا هست، سه فرض وجود داره. پس این از این لفظ که بگیم اینا اسلمو و این فارغ است از اون اعتقاد و یقین، نمیتونیم اینا تعمیم بدهیم. این به نسبه الی المنافقین درسته، غیر منافقین هم فعل جمله ممکن است بعضی همینجورا بوده باشن، اونم درسته، اما فعل جمله کلی که نیست. بیان از تای فروغی این بود که ما میگوییم که اینا ایمان داشتن، بنده نقد کردم که خب منافقین چیکار بکنیم؟ یعنی اگر بخوایم از لفظ از این اقرار لسانی کشف کنیم که کانو معتقدینه، و کانو مؤمنین و معتقدین، اون وقت در منافقین این مشکل پیدا میشه. مگر این که بگیم فرمایششون رو اینجور اصلاح کنیم یا تایید کنیم، بگیم قاعده اولیه این هست که الا العقلا الاقرار باللسان، به لحاظ عقلایی ها، یک مشی عقلایی، نگاه عقلایی، بله وقتی که یک عاقل به یه چیزی اقرار میکنه اینو قبول کرده، صرف لغلغت و لسان نیست، یعنی اصلا و آمنه، درسته. ولی حالا یه مواردی اینا دلیل خارجی به ما میگه که یه عده منافق بودن، پس این میشه ثانوی، یعنی این قاعده اولیه نیست، این دلیل میخواد. یعنی در واقع اصل اولی این است که کل من اقر به شهادتین، بله این کاشف از این است که اعتقاد داره، ایمان داره، علمم داره. حالا علم در هر مرتبه ای که باشه، اون نازل ترین مرتبه اش. خب اونهایی که نداشتن رو شما چطور میگید؟ میگیم اون دلیل داریم که یک عده‌ای رو خدا فرموده است، پیغمبر فرموده است که نامنافقین بودن. این میشه ثانوی، اینجور میشه دفاع کرد. اینات کردین که از این اقرار به شهادتین این دل عقلا، یعنی سیری عقلایی رو ما اینجا قرار بدهیم که اگر ازا اقر رو کاشفان ان علمهم و اعتقادهم، این سیری عقلاییه، این خلافش دلیل میخواد. دلیل خلافش هم بحث خود منافقی میشه، دلیل خاص داریم. ولا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست چی؟ نمیگه لست مسلمها، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اگر یک کسی اسلمه شما نگید که تو مسلم مؤمن نیستید. ولی اگر میفهمید که نگید لست مسلمن، میگفتیم خیلی خوب این به لسان اقرار کرده دیگه، نمیتونه میگه اقرار نگره، تناقضه. ولی این گویا بیانگر این است که اگر اسلمه آمنه، یه آمنه، غیر از این دلیل میخواد، یعنی موارد غیر از این دلیل میخواد. همین آیه هم کمک میکنه این مطلب را که لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. این حرف فرمودی اگر آیه این بود که لست مسلما، میگفتیم خب بله این معنی از اصل و به لسانهی دیگه نمیتونیم بگیم که لم تسلم، مثلا تناقضه. اما میشود که گفتش که اسلم و لم یؤمن، کمان که خود قرآن کریم اون آیه میفهمد که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. یعنی یه عده اینجور بودن، اینا رو قرآن داره افشا میکنه که یه عده اینطور بودن که میگفتن که آمنا بگو نه شما هنوز مؤمن نشدید. این خلاف اصله، یعنی اون اصل اولیه و عقلاییه. خب دوستان مستحضر هستید دیگه، خطابات شرعیه، کلام الهی، روایات، اینا همه ناظر به عرف محاوره است، یعنی عرف و عقلا بر اساس اون تفاهم و عقلاییه اینا صادر شده. لذا میگن خدا رئیس العقلاست، شارع مقدس من العقلا بل رئیس العقلا. این معنیش اینه که یعنی خداوند متعال بر اساس همین قواعد و قوانین عقلایی زبان شناختی و محاورات بشری با مردم صحبت کرده، یعنی خودش رو در واقع به عنوان یکی از عقلای بشر قرار داده. اینجوریه که گفتگو میکنه. خب کمان که انبیا هم همطور مکلف بودن دیگه، انا نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر چی؟ عقوله. یعنی اگه انبیا هم میخواستن بر اساس اون مقام ویژه خودشون حرف بزنن، کسی نمیفهمید یا اکثر یا نمیفهمید. پس میتونیم، ببخشید من اینو جمع بندی کنم، این بیان از طایفه فروغی رو میشه را دفاع کرد که بگوییم اصل اولیه و عقلاییه این است که اذا اقر بلسانه ای عرف و اعتقده، یعنی آمنه به تعبیر قرآن. حالا انما خرج این به دلیل دیگه، دلیل میخواد خلافی مثل منافقین اینها. اون وقت بر این اساس بگوییم که اینا کانو چی؟ کانو معتقدینه، رو یقین بودن و اقرار میکردن. خب حالا این هنوز تمام نشد، اینا کانو علا یقینن، دقت کنید هنوز تمام نشد، آیه من بگم این نصف راهه. حالا سوال میشود که منشأ معرفتشان، یقینشان چه بود؟ بالاخره این معرفت یا این یقین یک منشأی میخواهد که اینجا دو تا راه داریم، یکی بحث تقلید است که این آیان میگن، یکی بحث نظر هست، ولی اون نظر ساده، اون نظر اولیه‌ای که حل بنا اون من غیر بانن البعد تدل علی البی و امثال اینا. خب این میخوام تکمیل بکنیم این مطلب را. پس از اینجا شروع کنیم، بگوییم که بر اساس این مفاهیمه عقلایی، اصل عقلایی کسی که به یک چیزی اقرار میکنه کاشف از اینه که به این معرفت داره، باور داره، یقین داره. خب خلافش دلیل میخواد. بسیار. دو، من عین نشأ و حصل هذا الیقین و هذه المعرفه. این دو تا راه که بیشتر نیست، یا تقلید یا نظره. خوب دقت بفرمایید. حالا میخوام بگیم تقلید، ما بگیم فرضیه تقلید رو اینجا پیاده کنیم که این مشرکین وقتی که به پیغمبر ایمان میووردن به اسلام تقلید میکردن. آقا چی تقلید میکردن؟ اصلا تقلید یک گزینه ایست که اینجا مستاق نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون اگر میخواستن تقلید کنن از آبا و اجداد و اینها که باید مشرک میموندن دیگه، کمان که خود قرآن کریم نقل میفهمد که در بعضی آن جانم خب رئیس قبیله هست که تبعیت میکرد. خب دلیل که ازش کس نخواست آخر نگاه کنید، بحثی در استدلال این است. بله اگر پیغمبر اکرم از رئیس قبیله دلیل خواسته بود، اما اون به دلیل ایمان آورده بود، بقیه هم طبعا لو این فرمایش شما درست. اما از هیچ کس دلیل نخواست آخر، نه از رئیس نه از مرعوس. حالا اون رأس القبیله به قول حضرت عالی که مشرک بوده، کافر بوده، حالا ایمان آورده، اقرار کرده دیگه، این تقلید از کی کرده؟ قطعا نمیتوانیم بگیم تقلید از آبا و اجداد و اینا که مشرک بودن، کما اینکه خود قرآن کریم در مواقعی نقل کرده، یه رو گفتن که آبای ما اینجور بودن، اجداد ما اینجوری بودن، و قرآن تخطئه میکنه. درسته؟ خب بگیم خب از پیغمبر تقلید میگردم، ایران که اصلا مورد دعوته، یعنی در واقع پیغمبر دارم میگه به من شما معتقد بشوید، هنوز که قبول نکردن که. پس از تصدیق و ایمان میشود بگویم مقلد از پیغمبر میشن، تابع ایشون میشن. حالا بحث اینه که الان میخوان به خود پیغمبر ایمان بیاورن که انتر نبی الله رسول الله. در این گزینه یا گزاره ای که اشهد که انک رسول الله، این علمشون و معرفتشون از کجا حاصل شده بود؟ اقر رو یعنی اصلمو این یستکشف یا یستکشف از این که اینا کانو آمنو و کانو علا معرفت. من عین این معرفت تقلید که معنی نداره که، از آبا اجداد که نمیشه، پیغمبرم که هنوز که مؤمن نشدن که میخوان به این ایمان بیاورن به ایشون. پس راهی دیگری ما نداریم غیر از این که اینها ان تفکرم و ان بصیرتم ولو به صورت ساده فهمیدن مطلب را. این دیگه راه غیر از این ما نداریم. حالا به قول علما اضف الی ذالک، به همین مطلبی که عرض کردیم، که چه چیز؟ که اما یه نگاهی به قرآن بکنیم. مؤلفه های دعوت و ارکان دعوت پیغمبر چیا بوده؟ اصول اولیه سه تا چیز بوده دیگه، التوحید، النبوه و الموت. این سه تا دیگه اصول دین، اساس دین ایناست. ما وقتی به قرآن رجوع میکنیم میبینیم که در تمام این موارد پیغمبر اکرم که ادعا را مطرح میکرده استدلال میکرده، یعنی دعوت ایشون توأم با چه بوده؟ با دلیل بوده. مثلا دعوت به توحید مگه نمیفهمید دیگه، یکی از رکن اولش توحیده. خب استدلال قرآن چی است؟ لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. این سوره مبارکه ای گفتی انبیا. چندمین سوره قرآنه؟ 21. این چندمین آیه است؟ این 22. یعنی سوره 21 آیه 22 سوره مبارکه انبیا. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. حالا بریم سوره مؤمنون، همسایه سوره انبیا، یعنی بعد از انبیا، بعد از انبیا نه، یکی بعد حج، بعد از حج مؤمنونه. خب سوره مؤمنون چی میفهمد در همین باره؟ کی بلده آیه اش را؟ آیه توحید را، استدلال، آیه که با استدلال آمده. و ما کانه معه من الهن. ما الدلیل؟
ذهبت
اذن لذهب کل الهن به ما خلق ولعلا بعضهم علا بعض. استدلال دیگه. و حالا از این نمونه هم که فراوان داریم، من دو تاشون نام بردم. کل قرآن انباشته هست مملو از همین که لقوم یعقلون لقوم یتفکرون آیات چه اینا خب. کدوم؟ سوره مؤمنین را آیهش را دقیقا واقعش نمیدانم چون وسط هاست تقریبا. و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعضه. من در ایران آیش را یادم نیست، حالا متاسف. خب این راجعه به دعوت به تو بود، میام سراغ دعوت به نبوت. خب نبوت چطوره؟ بفرمایید شما یه آیه بفرمایید که دعوت کرده با برهان با دلیل. این که گفتیم 90 این 91 میفهم. پس وسط ها، حالا وسط ها هم نیزه خوردی به طرف آخرشون سوری مامون 115 تا 116 تا آیه بیشتر نه.
سوره آیه 25 سوره
حدید، اینا ارسلنا رسولنا بالبینات. خب غیر از این،
از تمام انبیاء بینه خواستن، همشون دلیل و برهان.
آره. راجع به خود پیغمبر نبوت خاصه پیغمبر. آفرین. بله. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. یا اون آیه سوره مبارکه اسراء، قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون. یا آیه 80 و به نظرم 2 یا 3 سوره مبارکه نساء، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. یا مثلا و ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذن در تابل. اینا همه آیه است دیگه که اینا بحث نبوته، یعنی بحث نبوته که پیغمبر مطرح میکنه با دلیل داره مطرح میکنه، استدلال داره میکنه. اینا میفهمیدن دیگه، یعنی عرضه شده دعوت با دلائلش عرضه شده به اینها. ما آدم که حالا همون سوره مؤمنون اواخر سوره 114 است که میفهمد که افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا چی لا ترجعون. این نمونه. پس تمام این آموزه های اعتقادی، اصول اعتقادات عرضه شده به اینها مخاطبین با دلائل. اینا رو فکر کردن. شما از کجا میگید که اینا دلیل نگفته پیغمبر، استدلال نخواسته؟ اینا استدلال دیگه. اول مطلب مطرح میکنن، دلیلشان میگم. یا فکر کنید، تدبر کنید، تفکر کنید تا به نتیجه برسید. نتیجه رسیدن آمدن اقرار کردن. ما اینجوری حساب کنیم بهتره که. پس گزینه تقلید که اصلا باطله، معنی ندارد که از کی میخوان تقلید بکنن. یک راه هست، اونم راه فکره. اینم شاهدش که همه این مواد دعوت که توحید و نبوت و معاد باشه مع دلیل و مع الاستدلال عرضه شده و اینا هم اینا رو گوش میکردن میفهمیدن و از این آیات هم فراوان داریم.
میشه دلیل دیگه
مطرح بله.
اینی که میدیدن که بیانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم داره
بله،
مثل قرآن بیانی داره که در واقع میدیدن که خودشون متخصص بودن تو خود نرد به زبان ادبیات عرب، می‌دیدن که این کلام کلام بشری نیست. این در واقع از قدرت بشری
خارج
فراتر میگه. قدرت بشر عجز داره نسبت به این بیان. لذا می‌دیدن که این اثر حتما کاشف از مؤثری غیبی و الهی، چون بشری نیست. این هم میشه از اثر بیرون مؤثر بود. یعنی این دلیل هم میشه در واقع در کنار همون محتوای خدا اصطلاحی که در آیه فرمودی در زمان قرآن فرمودی که مطرح شد، آیات فرهدی همین دیگه، یعنی وارد محتوای قرآن نمیشدن. همین که آیه رو میخون
معجزه بودنش دیگه.
بله معجزه بودنش.
خب یعنی به حقانیت پیغمبر از راه معجزه پی میبردن.
بله
همین رو گفتیم که
نه.
فأتوا بمثل
استدلال کلام
درسته. فرمایش شما ببین کاملا صحیحه، ولی کن در واقع همون نیست که قبلا گفته شد. همون آیه چند سوره بقره است؟ 23 است. 23 همین آیه شریفه 23 سوره مبارکه بقره و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت من مثلهی به صورت من مثلهی و الاخر. خب این دعوت که میشه دقت داشته باشید، نکته بگم خدمت شما، این آیه میخوان یک سوره مثلش بیایید. حالا نگفته از به فصاحتش باشه، بلاغتش باشه، محتواش باشه، مضمونش باشه، چه باشه، همه اینا رو میگیره. این اطلاقش این خارق العاده بودن من جنی جهات رو شامل میشه. مرحوم علامه در ذیل اون آیه سوره اسراء هست، قل لئن اجتمعت الانس والجن، یا جن والانس، جن مقدمه، قل لئن اجتمعت الجن والانس یا انس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن. علامه میفرماید از اهل میزان غفلت نکنید رفقا، از اهل میزان غفلت نکنید. و ما ادراک ما المیزان انصافا، این واقعا کتاب عظیمی است این المیزان. این تعارف بردار نیست و همینجورا خلاصه نمیگیم ها، حقیقتا کتاب عظیمی است. خدا رحمت کنه شهید مطهری فرمود که 100 سال دیگر باید بگذرد تا بیاید، یعنی 100 سال دیگر تا بفهمن مردم علامه که بوده و المیزان چیه. واقعا کتاب عظیمی است، خیلی هم چیز نمیکنه، یعنی چی بگیم، قلم فرسانی است، کما اینکه ایشون اصلا قلیل الکلام هم بوده. عجیب است که علامه در زمان حیاتش هم قلیل العباره بوده، یعنی به زحمت ایشون یه چیزی میگفته یک کلمه تمام، انقدر مثل ما لفاظی نمیکرده ایشان، کم حرف میزده، ولی خب خیر الکلام رو گفت که ما قله و چی و دله. اینطوریست، کتاب بسیار عظیم است. اونجا میفهمد که این آیه نشان میدهد که اعجاز قرآن من جمیع الجهات است. چرا؟ چون مخاطبش عرب نیست، العرب العربا، یعنی عرب اصیل. بله اگر مخاطب فقط عرب اصیل باشه میشه فصاحت و بلاغت، چون اونا چیز دیگه خیلی نمیفهمن از قرآن، این میفهمیدن. ولی جن و انس را دعوت تحدی کرده، اونم نه در زمان نزولش ها، الا یوم القیامه، یعنی هیچ قید زمانی و فرد و مخاطب و جن و انس و چیز نداره. لذا ایشون میفهمن قرآن معجزه است للعربی، اونی که عربی اصیل است، اهل فصاحت و بلاغت، مثل اون فصحا بلاغای درجه اول همون زمان، مثل ولید ابن مغیره و اینا که داستاناش آشنیده دیگه، کتاب هست که آمد گوش کرد، حکیم عرب بود، شخصیت برجسته بود، گفتم برو ببین چی میگه ایشون، مثلا چی میگن که میخوان. آمد گفت این نه کلام جن نه انسه، این که قرآن میفهمد لئن اجتمعت الجن والانس، همون آقا هم اقرار کرد، گویی اصلا نه از جنس کلام جن نه از کلام انزل، یعلو ولا یعلو علی، گویی چنین کلامی ایشون اومد اقرار کرده، یعنی که من ایمانم نیورده بوده، بچه هم ایمان نیورد، ولی یه اقرار کرد. گفتم پس چی بگیم ما حالا به مردم؟ حالا مردم از ما سوال، رؤسای کفار و مشرکین بودن. گفتم پس ما چی بگیم درباره این کتاب؟ ما سوال میکنم. گفت فقط شما بگویید که این افسونگر است، افسون میکنه، سحر میکنه، نیست که جاذبه داشت، اینا مات می شدن، مبهوت می شدن، جذب می شدن. گفت اینا بگید، و حالا اگر هر چی دیگری بگید قبول نمی کنه شما، این کلام جنس دیگه است، ولی بگید که این سحر می کنه، افسون می کنه. عجیب قرآن. حالا این حرف به اینجا رسید، این کلمه رو بگم خدمت رو. یک کتابی هست از یک دانشمند انگلیسی، کانت گریک، ترجمه کرده از ذبیح الله منصوری، قرآن را چگونه شناختم. بخوانید اگر نخوندید، حالا بخوانید، چندین بار من خوندم، خلاصه کردم بعضی قسمتاش. قرآن را چگونه شناختم، میگه من 30 سال با قرآن مانوسم، اون دانشمند میگه، قرآن شناس غربی، میگه 30 سال من با این قرآن مانوسم، به اینجا رسیدم که این قرآن یک کلامی است که با هیچ کلام دیگری قابل مقایسه نیست، با هیچ زبانی قابل مقایسه نیست. میگه این را من نه من تنها من میگم، میگه با متخصصین دیگری هم که من تلفنی یا حالا حضوری با هم دیگه ارتباط داشتیم، اونا هم مزعن به این معنا هستن. به هیچ زبانی قرآن را نمیشه ترجمه کرد که اونی که قرآن میگه رو بگه. ایشون میگه ها، میگه به هر زبانی شما ترجمه اش بکنید این نخواهد شد، یعنی اون قدرت افاده این مضامین این کلام رو این نداره. نهایتا تشبیه کرده، گفته مثل این است که شما یک سیب درست کنید پلاستیکی، خیلی زیبا. یعنی هر کس از دور نگاه کنه میگه عجب سیب مثلا خوبی، سیبی اعجاب میکنه، ولی هنچه که میاد میخواد در دندون بزنه میبینه که پلاستیک است و هیچ، همه باوراش به هم میریزه. ایشان میگه خدا شاهده ایشان یک دانشمند انگلیسی هم هست، مسیحی هم هست، راجع به قرآن اینجور میگه. علامه میفرماید این نشان میدهد که قرآن معجزه است، للمقننین فی تقنینهم، یعنی اونایی که خبره در قوانین هستند قرآن رو که مطالعه میکنن میگن قرآن در قانون معجزه است. چرا معجزه است؟ خب دقت کنید برزنی یک، اینا خیلی چیز معما نیست، برای این که این کتاب، این قوانین راقیه بین المللی، خانواده، مدنی، سیاسی، جزایی، قضایی، میدونید دیگه قرآن اینجوره، این همه رو داره دیگه، تو همین میدان ها وارد شده. کی وارد شده؟ در اون زمان. کجا وارد شده؟ در اون مکان. کی آورده؟ درس نخوانده. اینجوری باید نگاه کنیم. بشری که این همه فکر کرده، تلاش کرده، تازه رسیده به یه جاهایی میگه عجب حرفایی. حالا یه دانشمند زیستشناس تو رشته خودش، فیزیک تو رشته خودش، لازم نیست که قرآن فرمول‌های جدید فیزیک رو گفته باشه، اشاراتی دارد تو این زمینات اونش من نمیفهمم، شما نمیفهمید، ما که تخصص تو اون قسمت نداریم ما نمیفهمیم. کما اینکه ظرایف و دقایق عرفانی قرآن رو همه نمیفهمن، اونی که اهل عرفانه میفهمه. دقایق و ظرایف عقلی نظری قرآن همه نمیفهمن. مثلا کی فهمید الا علامه طباطبایی این مطلب را؟ کی فهمید که قرآن کریم توحید وحدت خدا را احدی میداند، احدیت، وحدت حقه حقیقیت؟ کی گفت اینا؟ تو هیچ تفسیری نیست، شما بخوانید تفسیر شیعه و سنی، ولی علامه اینا فهمید. از کجا فهمید؟ نه اینکه به تحمیل کنه ها، فهمید. گفت آه من میبینم قرآن هر جا میگوید واحد، پشتش میگه قهار. از اینجا فهمیدم. منتها این فهمیدم چرا؟ چون ذهنش نسبت به این مسئله آشنا هست، منتقل میشه. خوزه اینی که آشنا باشه منتقل نمیشه بعد که. مثلا این زوجیت در قرآن نیومده، به کل شجن خلقنا زوجن، مگه این نیست در آمده؟ خب این هم مفسرین آمدن زوجیت چی چی هست، در حد فهم خودشون معنا کردن. این دانش علم جدید که آمد، این بحث میشه خدمتون که چه از این الکتریست ها اینا کشف شد، مثبت و منفی اینا، اون همه چیز زوجیت داره. این زوجیت فقط مال مثلا جانوران و حیوان، تو نباتات هم پیدا شد گرد افشانی. عجب، قرآن کریم من کل شیء میگوید خلقنا زوجینه، یعنی یک زوجیت داریم همه این عالم طبیعت رو فرا گرفته. اینا میفهمه، خب این دانشمندان میفهمن دیگه. نکات فقهی قرآن ها کی میفهمد؟ شیخ انصاری میفهمد با یه دونه اهل الله البیت و یه حرم الربا و یکی همون حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یکی هم اوف بالعقود. واقعا غیر از اینم اگر کتاب بیرا درست کرده از فیقه همسان کتاب بیم مکاسه، مغیر از اینه همین دوست آیه و حدیث دستان این شده از اون عظمت، هنوز که هنوز از عظمت شیخ انصاری میفهمه اینا رو دیگه. این را حواسمون باشه، این که بعضی ها مثلا میگن آقا ما قرآن را به چیز زبان دین را باید به همون فهم عرفی بفهمن. عرفی چی چی میفهمد برادر؟ عرفی که یه سطح نازلی میفهمه، یه سطح نازلی، مثل که یه فنجان، یه استکان ما داشته باشین آب دریا را بخواهم بکشین، ما در حد یه استکان میکشیم. اول باید یه ظرف بزرگی پیدا بکنیم، ما با اون ظرفه بریم از این بکشیم دیگه. این ظرف درست کردن همینه که باید تلنجار بزنیم، بحث کنیم، زحمت بکشی تا کمی ذهنت تو این زمینه. حالا هرکس تو رشته خودش این لعن اجتماعت میفهمد، همه برای همه. خودش هم در المیزان اینا را بیان فرمود، از همین جلد اول هست، جلد اول المیزان ذیل همین آیه 21 سوره مارک بقره، بحث خیلی خوبی ایشون در معجزه داره. 23 بقره. البته مرحوم آیت الله رضوان خویی هم، رضوان الله علیه، اونم در کتاب البیان این بحث معجزه رو خوب آورده انصافا. جوانب اعجاز رو ایشون هم خوب بحث کرده است. به قدری بحث مرحوم آیت الله خویی خوب بود که حضرت استاد آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی 20 سال 40 سال شاید قبل از این، یا بیشتر، اینقدرش من میدانم، اینا ترجمه کرد، یعنی اون بحث اعجاز البیان را ایشان ترجمه به زبان فارسی کرد، به عنوان اعجاز قرآن چاپ شد. خیلی خوب بحث کرده از آتلا خویی، اونجا خوب بحث کرد. چی داشتیم میگفتیم به اینجا رسیدیم؟ طولانی شد. میخواستم عرض کنیم که یعنی قرآن کریم همه را دلیل با دلیل عمل کرده. خب اینا هم اینا را فکر کردن. این مثل این رساله های عملی است که ما داریم. خب یه صد دو صد که بیشتر که نیست، اما یه هفته یک ماه قبلش بحث شده. پشت صحنهشون ادله است دیگه. پس بنابراین اینا اهل تفکر بودند. حالا اون داستان علیکم بدین العجایز را که حالا حدیث باشه یا نباشه، اینا بعضیا در حدیث بودنش که قول پیغمبر باشه تردید کردن، میگن مال حسن بصری کیه، حالا باشه یا نباشه، علیکم بدین العجایز، یعنی همون مقدار که اون خانومه فهمید که دنیا گرداننده میخواد، چون این چرخ من باید گرداننده داشته باشه، اینقدر که همه میفهمن که از آن چرخی که گرداند زن پیر نظامی گنجوی، از آن چرخی که گردان از زنه پیر قیاس چرخ گردنده همین گیر. در فرمودید پس بداوری این پحیل بنده این شد. حالا یک بیانی هم همین کتاب حقایق ایمان داره، اونم بد نیست فل جمله، البته که بعض رفقا اشاره کردید، ایشون اشاره کردن فرمودن که میتوانیم اینطور بگیم، اصلا بگیم گام اول این بود که اینا فعلا اقرار کنن، الان لازم نیست دلیل داشته باشن یا نه، فعلا بیان اقرار بکنن، یه خودمونی بشن، رفیق بشن. وقتی که آمدن در این مدرسه اسمشون نوشتن شدن مسلمان دیگه. حالا پیغمبر به اینا بیان میکنه، توضیح میده، تبیین میکنه تا به دلیلم برسن. اینم یه بیان است، یعنی مانعی نداره، این عقلانی و عقلاییه که اگر دیدیم یه کسی الان آمادگی نداره میگیم حالا فعلا شما اینو قبول بکن. به نظرم کی بود دیگه از رفقا بود که به این اشاره کردن، میشه بعد این رو هم گفت، البته این فل جمله حرف بدی نیست، اما بهترش اون نیست که بنده عرض کردم، یعنی علا بصیرته همینطوره، یعنی باز بحث بصیرته، یعنی اینا معیدن رو بردید یا مستشکلن معیده، بله درسته، من عرض میکنم اون بیان اولیه بیان قویتر و بهتریه، ولی حالا فل جمله ممکن است در درون این افرادیان که اونه کسانی هم نرسیده باشن، فرصت فکر نرشته باشن احیانا، این هم میتونیم بگیم مانی نداره، این خلاف عقلانیه. بله درجات ایمان، ایمان مقوله به تشکیک، خب طبعا مراتب
خلاف این اساس، اونا مثلا پیامبر
احکام معمول نبوده که از اینا مثلا دلیل بخواد چیزی در حال اون گفتیم این خلاف قاعده، این ثانویه، قاعده یعنی
معمول نبوده به این کار از اون دلیل نخواسته،
نه خب این که اصلا دعوت را با دلیل القا کرده از اول، یعنی معمول بوده است که علا بصیرتن و به دلیل عرضه بکنه، حالا بعد که اینا اقرار میکردن دیگه لازم است سوال بکنه، بر همون اصل اولیه قرار میگذاشت و اینا ایمان آوردن، اعتقاد دارن، مگر منافقین که میشد خارج، بس ایشون مکلف بوده که با ادله مطالب خودش رو بیان بکنه، یعنی صرف ادعا نباشه قطعا. بله ایمان نیاورده، اون نه این طرفش داریم بحث میکنیم، ایمان متفرع بر علم است، علم ملازمه قطعیه نداره با ایمان، ولی ایمان مستلزم العلمه، ببینید از اون طرف این در واقع تلازم نیست، استلزامه، یعنی علی ایمانو مستلزم العلم، حالا یا حضوری یا حصولی، عمیق یا ساده، ولی کن بله علم مستلزم ایمان نیست، یعنی تلازم نیست، استلزامه، از کدام از این طرف نه گفتیم دیگه این مأمور نبوده، ولیکن این مأمور بوده که حرفای خودش رو با دلیل عرضه کنه که کرده. خب این تمام، این ادله‌ای که نقل کرده بودن از مخالفین نظر و اجتهاد تفکر و گرایش به تقلید رو بحث کردیم، درست؟ حالا یک تتمه این داره و اون این است که اون علمایی که مشهور بود، مشهور علمای اسلام از مذاهب مختلف چه بود؟ این بود که باید فکر و نظر و معرفت عن دلیل باشه، این نظر مشهور بود دیگه، اینها تقلید را رد کردند، یعنی یک اشکالاتی بر نظریه تقلید در اینجا گرفتن، ادله اقامه کردند. من یه چند تایش را اگر خسته نمیشید و حوصلتون میاد یه چند تایش را خدمتون عرض بکنم از این ادله ای که علمای ما از قدما تا معاصرین اینها برای ابطال تقلیدان، برای اینکه از تقلید و باطلون نسبت به اعتقادات ادله ای آوردن. یه چند تایش را من بگم، حالا تفصیلش را نمیگم خسته میشید. اونایی که میگفتن که اونا رو بحث نکردیم، اونا انشالله بعد میرسیم. اخباری ها، علمای اخباری، اونا یه حرف دیگه ای دارن، اونا بحث تقلید رو مطرح نمی کنن. اونها میگویند معرفت های اولیه شالوده ها برای ایمان، چه در توحید چه در نبوت چه در معاد، فطرتاً در انسان تعبیه شده، اصلا احتیاج به نظر نیست. اون حرفشون اینه، نه اینکه تقلید بکنه، میگن نیاز نداره، اصلا نظرم نمیخواد، تو تحصیل حاصله هست. یعنی خدای متعال این را در انسان قرار داده. از امام صادق سوال کردن که المعرفت صنع من، فرمود صنع الله، لیس للبشر فیها صنع. به این گونه روایت استدلال کردن که معرفت فعل کیه؟ فرمود فعل خداست. بشر درش صنع نداره. میگن میبینید ما کاره ای نیستیم، اینا رو خدا قرار داده. خب خوب دقت کنید، اینا بعدش ها تفصیلش میگم، چون یه سوال کردید. یه گروه دیگه ای هستن. بعد میگن که خیلی خوب، حالا که ما شالوده ها و اساس را که بالفطره داریم، اصلا نیاز به فکر نیست، تقلید هم نیست، هیچی نیست، و ثابت شد نبوت، امامت، اینا دیگه ثابت شد. حالا که دیگه ثابت شد، از اینجا به بعدم دستمون رو باید بگذاریم در دست کی؟ کتاب و سنت. پس اون اجتهادی که علمای مجتهدین میگن و لازم نیست، نه قبل الایمان و لل ایمان و نه بعد الایمان، برای فهم این که در وظیفه ما چی است، چیکار باید بکنیم نسبت به خدا و خلق، اونجا چیکار باید بکنیم و بریم سراغ کتاب و سنت، به خصوص روایات، چون که اهل بیت علیهم السلام اطرت مفسر در واقع قرآن، اونا اینجور میگن، اون منطق اخباری ها اینطوریه که ما در شالوده ها قلیم از این که بخیم استدلال کنیم یا تقدیر کنیم، هیچ نیاز نداریم. از اینجا به بعدم چکار میکنیم؟ بریم سراغ همین روایات، به روایات عمل میکنیم، دیگه لازم نیست بریم اون بحث اجتهاد مشترک. حرف اخباری ها اجمالا اینه. این را اجازه بفرمایید تا بعدا بهش میپردازیم، بحث مهمیه. پس فعلا این ادله ای را که آقایان بر رد تقلید آوردن، یکی از این ادله اینه، من بیان مرحوم سید مرتضی داره و حضرت آیت الله خویی هم داره، هر دو بزرگوار. انس مقدمه. حالا من تو ذهنم انس داری، شما چون فرمودید جنه، احتیاطم دوتاشو خوندم، ولی من انسش مقدم. قل لئن اجتمعت الانس و الجن و علا، در کجا؟ کجا جن مقدم شده؟ اینجا شاید به خاطر حالا وجهش هم شاید باید دقت کرد، ولی شاید وجهش این است که مخاطبان اصلی قرآن کریم انس هست، البته اونا هم هستن، ولی خب اینا که دیده میشن و پیغمبر در بینشون هست، اینا انس هم شاید به این اعتبار انس مقدم شد. خب عرض میکنم که مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف کتابی دارد، آقای قدیمی، کتاب شیعه هست، کتاب معروفی دارد، آفرین، از ذخیرتو فی علم، از بزرگان شیعه است، یعنی انصافا بعد از مفید، شیخ مفید اعلی الله مقامه، سید مرتضی یک علم و پرچم بزرگی است، خیلی شخصیت بزرگی است، البته برادرش هم بزرگ بود سید رضی، ولی خب سید مرتضی نقیب بود و متولی امور بود و درس هم در همین حوزه ها میدانید دیگه، ایشون شخصیت خیلی برجسته ایست انصافا. اینا هستن آدمایی هستن که آدم وقتی اینا رو مطالعه میکنه احساس حقارت میکنه، کوچیک کوچیک میبینه، واقعا یک ذره است در مقابل یک کوه با عظمت. حالا این کلمه رو هم بگم بعد نیست، یاد مرحوم سید مرتضی ابوالعلای معری، شنیده ای که یه آدمی بوده که خیلی به چیزی خاصی پابند مثلا نبوده، اینجوری میگم، یه ملاقاتی با سید مرتضی داشته، یه ملاقاتی با مرحوم مرتضی داشته، بعد که آمده بیرون، حالا به اصطلاح امروز خبرنگارا دورش جمع شدن، مثلا گفتن کیف وجدت، این آقا را چطور یافتی شما، چجور بود؟ این در جواب برگشته گفته است که لو جئته لرأیت الناس فی رجل و دهر فی ساعت یا آن و الارض فی دار، گویی چنین شخصیت من یافتم که انگار همه آدم ها تو یک جمع شده، روزگار تو یه ساعت جمع شده و زمین هم توی خانه جمع شده. یعنی چنین عظمتی ها. کوفی عنان دبیره چیز بود دیگه، سازمان ملل بود، درسته؟ فوت کرده این چند روز قبل از این، چند وقت فوت کرد، میشناختید که یه سفر ایران آمد، یک سفر با رهبری مقام از رهبری ملاقات داشت. چی گفت؟ کی بلده؟ آقای کوفی عنان یک ملاقاتی با رهبر عزیز انقلاب ما داشت. بعد خبرنگارا که حالا اینجا خبرنگارا بود دیگه، آمدن گفتن خب شما نظرتون چیه، چی دیدید، چه کسی را دیدید؟ گفت چی؟ نه اون مال چیز است، پوتینه، اون حرف مال پوتین. آره. نه ایشان گفتش که من خیلی شخصیت های دیده بودم، ولی ایشون را که دیدم همه از ذهنم پاک شد، همه شخصیت ها دیگه از ذهن من محو شد، یعنی اصلا در مقابل ایشون آدمی نیستن، شخصیتی نیستن. اینجور است تا یعنی بشناسیم انصافا، قدر خودمون بدانیم، احساس حقارت نکنیم. اصلا چرا ما احساس حقارت بکنیم، ترس بکنیم؟ واقعا حالا من نمیدونم، ولی مجلس البته خوب باید خودش تصمیم بگیره، سلام از نظر، ولی انصافا ما آمریکا را بخوایم راضی کنیم به ای نحوان کان ضرر کردیم. اگه بخوایم بترسیم که آمریکا اگه این کارو بکنه آمریکا فلان میکنه، آمریکا از این چیزا اصلا اهمیت نمیده، به هیچ پابند نیست. اگر بتواند هر کاری میکنه، یعنی اصلا شما بگی آ فلان قانون، قانون مطمئن نداره، من تعجب میکنم. حالا این مجلس با نیست خودشون میدونن، ولی خب در هر حال یه چیزایی که علما مراجع هشدار دادن نسبت به این قضیه انان تصویب کردن دیگه با یه رأی ها. شما حالا شورا البته میره، ولی خب مجلس اصلا فیلتر اول مجلسه، مجلس باید برای خیلی حساب کتابش. حالا این نباید اینجور باشه. من آقای وزیر خارجه خدا حفظ کنه، به هر حال زحمت میکشم، من کاری ندارم، من جنایی نیستم، اصلا به جناح منا من کاری ندارم، ولی میفهمم که اگر من قول من نه من قول میدم نه رئیس جمهور که اگر این تصویب بشود مشکلات ما حل میشود، ولی قول میدهم که اگر نکنیم آمریکا بهانه پیدا میکنه، اون آمریکا دنبال بهانه. این لفظش من کار دارم، این حرف رو که یعنی برای خوشایند و بدایند آمریکا اصلا من نباید کار بکنیم. اگه یه مشکل درست میکنه خب بکنه، اون مشکل کارش مشکل درست کردنه، ما باید قوی باشیم، ما باید این مشکلات رو حل بکنیم. به قول امام فرمون ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم. اینجوری ها دقت هم نباید واهمه بکنیم، هر مقدار واهمه بکنیم اینا احساس میکنن ها یه جایی مثل که ضعف یه ضربه میزنن، یه کاری میکنن. یعنی ما اگه رهبری نمیداشتیم خدا شاهده اصلا مرچ فکر میکنم رهبری نبود چه میشد. ما این سخنرانی های آتشین حماسی حکیمانه جامعه که ایشان داره، ولی بازم هنوز 2000 بعدی انگار نمیافته واقعا. راجب عمودی حالا خود میدانن، البته ما طلبه هستیم و چیزایی به ذهنمون میرسه از میکنیم اینها رو. بله مرحوم مرتضی، مثل که وقتم گذشت دیگه به همینجا موندیم، بس بمانه این مطلب ذهن میشه اگر بخوام استدلال رو بگم، بمانه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.